امیدوارم بتونیم تو برنامه‌های بیشتری راجع به همین موضوعی که شما طرح فرمودیم، بحث اجرای مقررات ملی و کنترل ساختمان، بیشتر با شما صحبت کنیم. روز خوبی داشته باشید. متشکرم.
خداحافظتون.
صحبت کردم با جناب آقای دکتر محمد ریاحی، مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی.
صنعت ساختمان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی، ایمنی شهری و سرمایه گذاری ملی به شمار میره. صنعتی که کیفیت عملکردش مستقیماً با امنیت جانی شهروندان، تاب‌آوری شهرها و حفظ سرمایه‌های ملی ارتباط داره. در چنین شرایطی وجود یک نظام حقوقی و فنی منسجم، بروز و قابل اجرا ضرورتی انکارناپذیره. مقررات ملی ساختمان هم با همین هدف تدوین شدن تا فرایند طراحی، اجرا، نظارت و بهره برداری از ساختمان‌ها بر پایه اصول مهندسی، الزامات ایمنی و استانداردهای فنی سامان پیدا بکنه. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشون میده که صرف تدوین قوانین تضمین کننده ارتقای کیفیت ساخت و ساز نیست. آنچه بیش از هر چیز اهمیت داره، نحوه اجرای دقیق مقررات، انسجام میان دستگاه‌های مسئول، شفافیت فرایندهای نظارتی و میزان پایبندی تمامی عوامل دخیل در ساخت و ساز به الزامات قانونیه. فاصله میان متن قانون و واقعیت اجرا یکی از مهمترین چالش‌هایی که امروز نظام ساخت و ساز کشور باهاش مواجهه. چالشی که پیامدهای آن را میتوان در بروز تخلفات ساختمانی، کاهش کیفیت اجرا، افزایش هزینه‌های نگهداری، اتلاف منابع، مصرف بالای انرژی و حتی وقوع حوادث ناشی از ضعف ایمنی مشاهده کرد. از سمت دیگه تحولات فناوری و توسعه مصالح نوین و حتی گسترش ساخت و سازهای هوشمند ضرورت بازنگری مستمر در قوانین و مقررات ساختمانی رو بیش از گذشته آشکار کرده. نظام مقررات زمانی میتونه اثر بخش باشه که ضمن حفظ اصول فنی از انعطاف لازم برای پاسخگویی به نیازهای جدید صنعت ساختمان هم برخوردار باشه و همزمان ضمانت اجرای مؤثر و نظام نظارتی کارآمدی براش تعریف بشه. بی تردید آینده صنعت ساختمان تنها به تدوین قوانین جدید وابسته نیست، بلکه به کیفیت حکمرانی، هماهنگی میان نهادهای مسئول، ارتقای فرهنگ قانونمداری و توانمندسازی مهندسان گره خورده. هر اندازه اجرای مقررات دقیق‌تر، شفاف‌تر و عادلانه‌تر باشه، نتیجه‌اش افزایش اعتماد عمومی، ارتقای کیفیت ساختمان‌ها، کاهش خسارات اقتصادی و افزایش ایمنی شهرها خواهد بود. در پایان، شاید بتوان گفت مهمترین چالش امروز صنعت ساختمان کمبود قانون نیست، بلکه چگونگی اجرای قانونه. از همین منظر پرسش‌های مهمی پیش روی متولیان، جامعه مهندسی، قانونگذاران و فعالان این حوزه قرار داره. اینکه آیا نظام مقررات ملی ساختمان با شرایط امروز صنعت ساخت و ساز و فناوری‌های نوین همگام شده و پاسخگوی نیازهای روز هست؟ چرا با وجود قوانین و ضوابط متعدد همچنان میان آنچه بر روی کاغذ نوشته شده و آنچه در کارگاه‌های ساختمانی اجرا میشه فاصله ای محسوس وجود داره؟ پاسخ به این پرسش ها تنها آینده مقررات ملی ساختمان را رقم نخواهد زد، بلکه کیفیت زندگی شهروندان، ایمنی شهرها و مسیر توسعه پایدار کشور را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد.
امکان تا اسکان رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد. در این برنامه بخش‌های مختلفی رو تقدیم حضور شما میکنیم، شامل اخبار حوزه مسکن، ساختمان و شهرسازی و نهادهای تولید مسکن. این هفته در مورد قوانین و مقررات ساختمانی، چالش‌های اجرای مقررات ملی ساختمان هم گفتگو می‌کنیم و هم صحبت می‌کنیم با کارشناسان و مسئولین محترم. و آخرین وضعیت اجرای مقررات ملی ساختمان و نهضت ملی ساختمان در استان گیلان رو هم بررسی خواهیم کرد. شما عزیزان اگر سوالی دارین در مورد نهضت ملی مسکن و مقررات ملی ساختمان در استان گیلان از طریق سامانه پیامکی ما 3637 با ما در میون بگذارین تا ما بتونیم در این برنامه به سوالات شما هم بپردازیم. سرکار خانم مهندس رقیه کیوان خسرو معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان روی خط تلفن همراه ما هستن. خانم مهندس سلام.
سلام علیکم.
عرض ادب و احترام داریم خدمت شما. دو تا موضوعی که امروز میخوایم در رابطه با اون در استان گیلان با شما صحبت بکنیم، یکی بحث وضعیت اجرای مقررات ملی ساختمان در استان گیلان هست که چقدر ما تونستیم این مقررات رو، اون 24 مبحث رو تا حدودی اجرایی بکنیم که رضایت داشته باشیم بگیم درصد بالایی مقررات ملی رعایت شده، به خصوص مبحث 19 که ما تلفن قطع شد. یکی از موضوعاتی که من می‌خواستم مطرح بکنم به خانم مهندس و الان مجدد تماسمون برقرار خواهد شد و ازشون خواهم پرسید، بحث مبحث 19 ساختمان هست که این مبحث بسیار مهمه. حالا شهودی من خودم در استان گیلان دیدم که این وضعیت در استان گیلان شاید خیلی بهش توجه نمیشه و رعایت نمیشه و اون بحث انرژی هست و اینکه ما چقدر بتونیم حفظ انرژی داشته باشیم در این استان و رعایت بکنن سازندگان محترم حالا در شهرها و شهرستانها و حتی روستاهای این استان. ارتباطمون برقرار بشه با سرکار مهندس رقیه کیوان خسرو که معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان هستن، سوالات رو ازشون میپرسیم و از شما هم خواهش میکنیم اگر سوالی دارین از طریق سامانه پیامکی ما 3637 برای ما ارسال کنید. خب تلفن قطع شد. سرکار خانم مهندس کیوان خسرو تلفن قطع شد. بله من داشتم راجع به مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان از شما سوال میکردم. این 24 مبحثی که هست و خصوصا در استان گیلان یه گله‌ای دارم از شما در مورد مبحث 19، بفرمایید که اجرایی شدن این مباحث به چشه. ای وای بازم تلفن قطع شد. اصلا فکر کنم به این مبحث 19 این تلفن ما یک حساسیتی داره، هی قطع میشه سر مبحث 19 و مجدداً با ایشون ارتباط رو برقرار میکنیم و امیدواریم که بتونیم توضیحات ایشون رو در مورد وضعیت این قوانین در استان گیلان بپرسیم و اطلاعات لازم رو دریافت کنیم. یکی از دوستان ما پیامکی زده 912-123-40 و در مورد نظام مهندسی صحبت هایی کرده که حالا شاید قابل خوندن نباشه، اما نظارت سازمان نظام مهندسی بر ساخت و ساز در همه کشور لزومش به هر حال واجب هست و میدونیم که باید این اتفاق بیفته، اما اینکه در بعضی از اوقات و در بعضی از موارد ممکنه که این نظارت با موارد دیگه‌ای که سالم نیست همراه بشه، ممکنه که اتفاق بیفته و در هر حوزه‌ای ممکنه این اتفاق رو ما ببینیم، اما نمیتونیم به همه مهندسین ناظر برچسب بزنیم که به هر حال سالم کار نمیکنن. امیدواریم که سازمان نظام مهندسی این نظارت رو داشته باشه و ما به عنوان افرادی که خدمات گیرنده از مهندسین ناظر هستیم باید منعکس کننده اشکالات و موارد تخلف باشیم. خانم مهندس سلام مجدد و توضیحات شما رو بشنویم.
خواهش. در خصوص اجرای مبحث 19 در استان گیلان، همون که شما مستردید از انتهای سال گذشته یک سری ابلاغیات هم از وزارت راه و شهرسازی در استان ها آمد که این مبحث 19 رو به صورت کامل در نقشه های ساختمانی هم اعمال بشه. قبول دارم که تا حدودی مبحث 19 در استان گیلان اگر در سالهای ماضی میخواد که بیشتر روش بررسی بشه و حتی در اجرای ساختمان ها و در نظارت ها روش بررسی بشه، ما مطمئنا میتونستیم صرفه جویی بهتری در مصرف انرژی داشته باشیم و با توجه به اقلیم گیلان، ولی من الان با توجه به سختگیری هایی که داره در این خصوص در ابتدای ساخت، یعنی در زمانی که داره نقشه ها مصوب میشه، نقشه ها طراحی میشه و به محض اینکه این موضوع ابلاغ شد به استان، در سازمان نظامی و اداره کل راه‌سازی شاید به جرات بگم بیشتر از 10 جلسه کمیته انرژی در سازمان نظام مهندسی تشکیل شد با متخصصین حوزه‌های مربوطه در زمینه ساز معماری برق و عمران و با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه و تمامی موارد مربوط به اجرای مبحث 19 رو تا جایی که حتی ما یک قسمتی از مبحث 19 شاید به صورت کلی به تمام استانها ابلاغ شد، اما اونجا سعی کردیم با توجه به اقلیم سیلان، موضوع رطوبت و سایر شرایطی که در استان هست، ما این رو به صورتی ببریم که بتونیم بومی‌سازی هم بکنیم، حتی مواردی رو هم اضافه کردیم. و به شما میتونم به جرئت بگم که اتفاقی که الان
خانم مهندس، صدای شما قطع شد مجددن. بله متاسفانه ارتباط ما قطع شد با سرکار خانم مهندس. خانم مهندس خب ارتباط قطع شد. خانم مهندس داشتن توضیح میدونن راجع به این موضوع، نمیدونم مجدد بتونیم باشون ارتباط رو بگیریم و در مورد موضوع رعایت مقررات ملی ساختمان در استان گیلان اطلاعاتی از ایشون دریافت بکنیم. ظاهرا تلفن مشکل داره و شاید نتونیم مجدد باشون تماس برقرار بکنیم. خب دوستان عزیز شنونده، یکی از دوستان برای ما پیامک زدن که انقدر قوانین سخت گیرانه شده در مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان که ساخت و ساز رو بسیار سخت کرده، شهرداری ها یه سری ضوابط رو تحت کنترل قرار دارن و دستور عمل هایی صادر میکنن، آتش نشانی، سازمان نظام مهندسی و سازمان های دیگه، باید اینها رو تسهیل بکنن تا ما سریع تر به خانه سازی بیشتر بپردازیم. ممنونیم از شما. یکی از دوستان با شماره 910-212-35 به ما پیامک زدن و گفتن که اگر این مقررات هم نباشه معلوم نیست چه ساختمان‌هایی در کشور ساخته میشه و ما با چه مشکلات جدی روبرو میشیم. پس این مقررات باید وجود داشته باشه، اما نظارتی برای جای مقررات هم اصلی است مهم. امکان تا اسکان رو میشنوید از رادیو اقتصاد. خب سرکار خانم محبوبه کوباری خبرنگار حوزه مسکن روی خط تلفن همراه ما هستن و آخرین اخبار مربوط به این حوزه رو به اطلاع ما و شما میرسونن. خانم کوباری سلام.
عرض سلام و خسته نباشو خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، آمادیم خبرهای شما رو بشنویم.
بله ضمن تسلیت این ایام، خب طی هفته گذشته اخبار مهمی در حوزه مسکن مطرح شده بود. خب یکی از مهمترین اخباری که در این هفته مطرح شده بود مربوط به صحبت‌های آقای شهرام ملکی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید بود که در خصوص مسکن‌های استیجاری اعلام کردن که تقریبا واحدهای مسکن استیجاری در 12 شهر جدید در حال آماده سازی هستش. و خب این موضوع خودش میتونه نقش موثری در کاهش بار اجاره و اجاره نشینی زوجهای جوان در شهرهای جدید رو داشته باشه. خبر بعدی هم در خصوص صحبت‌های آقای نبیان رئیس سازمان ملی زمین و مسکن هستش که ایشون هم طبق اعلام کردن که طبق آخرین آمارها حدود 89,000 زمین در قالب طرح جوانی جمعیت به متقاضیانی که حالا فرزند اونها در قالب طرح جوانی جمعیت فرزند سوم و چهارم اونها به دنیا اومده و در سامان ثبت نام کردن تحویل داده شده و اعلام کردن که همچنان بحث آماده سازی قطعات حدود 200 متری در شهرهای مختلف در حال انجام هستش و به زودی حالا قطعات و زمین های جدیدی هم به متقاضیانی که در صف انتظار هستن تحویل داده میشه. خبر بعدی هم در حوزه بحث مسکن استیجاری در استان تهران هستش که طبق صحبتهایی که آقای خالقی مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کردن، ایشون گفتن که زمین ها یعنی واحدهای مسکونی آماده شده هم در شهر خود شهر تهران و در مناطق مختلف تهران و همچنین در اطراف استان تهران مثل گیلاوند، ورامین، پیشوا، دماوند آماده شده و به زودی سامانه برای ثبت نام متقاضیان و زوجهای جوان در استان تهران هم باز میشه و ایشون اعلام کردن که خب همین امر خودش میتونه نقش بسیار موثری در کاهش نرخ اجاره در استان تهران داشته باشه. و خبر آخر هم در حوزه آخرین آمارهایی که مرکز آمار در حوزه بحث اجاره داشته این بوده که نرخ تورم در حوزه اجاره به 2.3% رسیده و طبق صحبتهایی که هم معاونان و مسئولان وزارت راه و شهر و همچنین کارشناسان مسکن تهران اعلام کردن، این خودش میتونه یه تلنگر مثبتی در حوزه اجاره باشه.
بله.
که هم به هر حال سقف تعیین سقف اجاره مسکن و همچنین حالا بحث بازگشایی سامانه های برای مسکن استیجاری و همچنین افزایش تشدید نظارت بر بازار اجاره خودش مثل اون بار تورم در حوزه اجاره رو کاهش بده. و کارشناسان اعلام کردن که اگر این بحث نظارت ها در این زمینه افزایش پیدا کنه میتونه مؤثر باشه در کاهش نرخ تورم در ماهای آینده.
بله.
و با توجه به اینکه ما در اوج جابجایی مستاجرها هستیم، حالا آمارها نشون میده که در مناطق شمالی تهران هنوز اون سقف 25% اجاره رعایت نمیشه و همین موضوع باعث شده که خیلی از مستاجرها به مناطق جنوبی تهران مهاجرت کنن و این بار بحث اجاره در مناطق جنوبی تهران افزایش پیدا کرده. اما امیدواریم حالا هم با ورود بیشتر وزارت راه و شهرسازی و بازرسان اتحادیه املاک این موضوع کنترل بشه.
بله.
و ما شاهد بحث کاهش نرخ اجاره در کل استان تهران باشیم.
خیلی از شما متشکرم سرکا خانم کوباری که این اخبار رو برای ما و شنوندگان محترم داشتین. با شما خداحافظی میکنم. آرزوی موفقیت دارم برای شما.
ممنون. خدا نگهدار.
خداحافظ. خب دوستان عزیز، این برنامه امکان تا اسکان بود که تقدیم به حضور شما کردیم. ما ساختمان‌ها رو به عنوان تنها محل زندگی و فعالیت انسان نمی‌بینیم، بلکه ایمنی، کیفیت، دوام و بهره‌وری اونها رو مد نظر قرار میدیم و سعی می‌کنیم در برنامه امکان تا اسکان راجع به این موضوع زیاد صحبت بکنیم که ارتباط مستقیمی با قوانین و مقررات داره که بر فرایند طراحی و اجرا و نظارت حاکم هستند. مقررات ملی ساختمان طی سالهای گذشته با هدف ارتقای کیفیت ساخت و ساز، افزایش ایمنی و حفظ حقوق بهره برداران و ساماندهی فعالیت‌های حرفه‌ای تدوین شدند. اما همچنان کارشناسان معتقد هستند که بین اونچه که در قانون پیش بینی شده و اونچه که در عمل اجرا میشه فاصله متاسفانه زیادی وجود داره. چالش هایی داره که در این برنامه هم بهش اشاره شد. ضعف نظارت، تعدد دستگاه‌های تصمیم گیر، پیچیدگی برخی فرایندها و ضمانت اجرایی ناکافی، تغییرات سریع فناوری‌های ساختمانی و ضرورت بازنگری در برخی مقررات از جمله چیزهایی هست که بهش اشاره شده. در هر حال قوانین و مقررات زمانی میتونن به ارتقای کیفیت و ساخت و ساز منجر بشن که علاوه بر جامعه بودن به درستی اجرا بشن به صورت مستمر متناسب با نیازهای روزآمد صنعت ساختمان و مرتب هی بازنگری درشون صورت بگیره و متناسب با تغییراتی که در دنیا در این صنعت بسیار مهم انجام میشه ما هم تغییرات رو بپذیریم و اجرایی بکنیم. کاهش فاصله بین قانون و اجرا، تقویت نظام نظارت، افزایش مسئولیت پذیری همه عوامل ساخت رو تحت تاثیر خودش قرار میده و بهره گیری از فناوری‌های نوین خیلی مهمه، هزینه ها رو پایین میاره و میتونه کمک بکنه به اینکه سرعت ساخت و ساز بالا بره و کیفیت ساخت هم بهتر بشه و بهره‌وری بیشتری ما داشته باشیم و قیمت تمام شده رو پایین بیاره. از شما ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودین و امکان تا اسکان این هفته رو همراهی کردین. و عزیزان گیلانی قول میدیم که مجدداً با مسئولین این استان تماس بگیریم و در مورد نهضت ملی ساختمان و اجرای قوانین و مقررات ملی ساختمان در این استان باشون صحبت کنیم. دوستان عزیز شنونده رادیو اقتصاد، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و آرزوی موفقیت و سلامت برای شما داریم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد. اول ایمنی.
با یاد و نام خدا، شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، سلام و وقت بخیر. امروز به مناسبت روز ایمنی در برابر زلزله با شما همراهیم تا از موضوعی صحبت کنیم که برای ما ایرانی ها نه یک هشدار بلکه یک واقعیت دائمه. پدیده زلزله. ایران از نظر لرزخیزی در یکی از فعالترین بخش‌های جهان قرار داره، به طوری که در 10 سال گذشته به صورت میانگین بیش از 250 زلزله با بزرگایی بیش از 4 ریشتر در سال رخ داده. تقریبا به ازای هر ماه چند زمین لرزه قابل اندازه‌گیری در کشور ثبت میشه که بخش قابل توجهی در مناطق مسکونی احساس شدند. از سال 2015 تا کنون ایران چند زلزله مهم رو تجربه کرده، از جمله زلزله 7.3 ریشتری کرمانشاه که در سال 96 در منطقه سرپل ذهاب اتفاق افتاد و بیش از 630 کشته، بیش از 8100 مجروح و حدود 70000 نفر بی خانمان بر جای گذاشت.
زلزله بزرگی 5.6 ریشتر.
تعداد جان باختگان، تعداد مصدومان بستری رو اشاره کردن.
چند زمان ما کلی استان رو به حالت آماده باش در آوردیم. ستاد بحران شهرستان تشکیل شد. تیم‌های ارزیابی
اعزام شدند. یه دفعه لرزه شروع شد،
با خاک یکسان شد.
کل خانواده من از دست دادم. 4 تا بچه‌ام، 2 تا دختر، 2 تا پسر.
ساختمان‌هایی که اون موقع وجود داشت با اصول و ایمنی که امروزه، مسائلی که امروزه به کار می‌رفت ساخته می‌شد، هیچگاه سقف چنین خونی بر سر خانواده من خراب نمی‌شد که 6 تن از برادرخواهرای من زلزله از بین برن.
در سالهای اخیر نیز زلزله‌های با بزرگی حدود 6 تا 6.3 ریشتر در استان‌های هرمزگان، خراسان رضوی و آذربایجان رخ داده که علی‌رغم بزرگی کمتر باعث آسیب به ساختمان‌ها، مصدومیت مردم و نگرانی عمومی شده. در سال گذشته بیش از 6270 رخداد لرزه‌ای ثبت شد که 150 مورد از اونها بزرگتر از 4 ریشتر بودن، یعنی زلزله‌های بالاتر از آستانه‌ای که معمولاً احساس می‌شن. در دقایق آینده با 2 استاد دانشگاه همراه خواهیم بود تا درباره علت افزایش خسارت‌ها، نقش نهادها و وظایف ما برای کاهش تلفات و همچنین رفتار درست هنگام زلزله صحبت کنیم. در خدمت 2 مهمان محترم هستیم. آقای دکتر امیر ثابت محمدی، استاد دانشگاه و مشاور صنعت در حوزه ایمنی و مدیریت بحران، همچنین سرکار خانم دکتر مهرانوش مفیدی، استاد دانشگاه و عضو پایه ارشد سازمان نظام مهندسی استان تهران. خب گفتگو رو شروع می‌کنیم با این موضوع که ایران بر اساس آمارها یکی از کشورهای زلزله خیز جهانه. با توجه به اینکه زلزله پدیده شناخته شده و قابل پیش بینی از نظر وقوع نیست، اما قابل پیش بینی از نظر پیامدهاست. آقای دکتر، سوال اینجاست، آیا مشکل اصلی ما خود زلزله است یا میزان آمادگی ما قبل از وقوع اون؟
در ابتدا عرض سلام و احترام دارم حضور شما و شنوندگان و همراهان فرهیخته این برنامه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با توجه به سوالی که مطرح کردید، از نگاه علمی زلزله یک پدیده طبیعی هست، اما فاجعه نتیجه تصمیم‌ها و رفتارهای انسانی هستش. کشورهایی هستن که زلزله‌های قوی‌تر از ایران رو تجربه می‌کنن، اما تلفات بسیار کمتری دارن. تفاوت هم در سه عامل هست: ایمنی سازه‌ها، آمادگی روانی مردم و آموزش قبل از بحران. وقتی ساختمان‌ها ایمن نباشند، وسایل داخل منازل و اداره‌ها و سازمان‌ها مهار نشده باشند و مردم ندونن که هنگام زلزله چه واکنشی درست هست، حتی زلزله متوسط هم میتونه به فاجعه تبدیل بشه. بنابراین مسئله اصلی آمادگی قبل از زلزله هست، نه خود زلزله.
آمارها نشون میده که اکثر حوادث ناگوار در نتیجه یک بی‌احتیاطی کوچک ایجاد شده. اولین اشتباه آخرین اشتباهه.
ما در دهه‌های اخیر زلزله‌های متعددی رو تجربه کردیم و هر بار هم بعد از حادثه بحث ایمنی و آمادگی پررنگ میشه، اما به نظر میرسه این تجربه‌ها به یک رفتار پایدار در جامعه تبدیل نشده. از نگاه شما چرا با وجود تجربه‌های تلخ هنوز هم آسیب پذیری ما بالاست؟
یکی از دلایل مهم ضعف در تبدیل تجربه به یادگیری مداوم هست. ما معمولاً بعد از زلزله حساس میشیم، اما این حساسیت به فرهنگ ایمنی تبدیل نمیشه. از منظر روانشناسی بحران، انسانها خطرهای احتمالی رو جدی نمیگیرن مگر اینکه آموزش مستمر ببینن. اینجا به کلید واژه اشاره میکنم به نام تاب آوری اجتماعی، یعنی جامعه‌ای که قبل از بحران آموزش دیده، تمرین کرده و آماده هست. پس بدون آموزش مداوم تجربه ها فراموش میشن و دوباره شاهد حوادث و تلفات هستیم. این آموزش صرفا به صورت تئوری و مطالعه هم کافی نیست، بلکه باید به صورت عملی و مواجهه در شرایط شبیه سازی شده در چالش قرار بگیریم و تجربه کنیم تا در شرایط واقعی بهترین اقدامات رو انجام بدیم و از بالاترین سطح تاب‌آوری برخوردار باشیم.
ساعت 12:30 بود.
150,000 واحد مسکونی به طور 100% در مواقع در برخی از مناطق آسیب 100% دیدن.
های ارزیابی اعزام شدند در نیروهای امداد نجات و اورژانس هلال احمر به منطقه.
ستاد بحران باید حاضر باشه، یعنی باید جوری باشه که مثل مرزبان ما، مرزبانی که ما در کنار مرز میگماریم، مینشانیم برای مقابله با نفوذ دشمن، این باید همیشه حاضر باشه. این مقابله با بلای طبیعی آمادگی بیشتری لازم داره.
هم دکتر مفیدی، وقتی درباره پیشگیری صحبت میکنیم طبیعتا نقش دولت و حاکمیت بسیار پررنگ میشه. به نظر شما دولت چه اقداماتی میتونه یا لازم هست که انجام بده که زلزله به یه بحران انسانی تبدیل نشه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، همچنین آقای دکتر ثابت محمدی عزیز و همه مخاطبان برنامه شما.